میکروم
سلام، خسته نباشید.
حالتون چطوری؟
خوش میخوام
سلامتی
کارو بی
مثلا
خسته کارو نباشید.
بزرگواری.
متشکرم، حسین
متشکرم.
باشید.
شما خوبید؟
ممنونم،
الحمدلله. چه کار
خدا
میکنید
رو
با
شکر.
زحمات
سلامت باشید خدمت
عزیزی؟
شما.
چه سر
سلامت
میکنی؟ مزاحمتون
خواهش
شدم.
کنم،
سلامت باش. چند
خواهش
دقیقه
کنم،
وقت دارید مزاحمتون باشم؟ در واقع
موضوعتون رو بفرمایید. چشم.
آخرین وضعیت لشکردر رو داریم پیگیری میکنیم، هم به لحاظ گونه ها، هم به لحاظ زیرساختهایی که فراهم شده، هم به لحاظ در واقع
بله،
فعالیت هایی که تو حوزه حفاظت دارید انجام میدید. هستم خدمتتون. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که کلیات منطقه رو که احتمالاً دارید
بله،
وسعت و نمیدونم.
باز هم اگر اشاره بفرمایید باز خوبه.
خب منطقه لشکر در منطقه وسعت حدود 16 هزار هکتار
بله،
توی رشته کوهی که از منطقه از قله موسوم به کوسرده بالای شهر ملیر شروع میشه تا حدود شهر زنگنه.
بله،
خب به صورت یه رشته کوهی که شامل دو تا قطعه کوسرده و آهنگران هست. خب انواع اقسام گونه های گیاهی و جانوری رو توی خودش جای داده
بله،
و به لحاظ شرایط اکوسیستمی و تنوع زیستی یکی از مناطق با تنوع زیستی بالای استان همدان هست. خب با توجه به شرایطی که از گذشته داشته دو تا گونه شاخص قوچ و میش ارمنی و کلوبوز به عنوان گونه‌های شاخص این منطقه تحت حفاظت قرار گرفتن. خب به تبع حفاظت این دوتا گونه سایر گونه‌های گیاهی و جانوری هم مورد حفاظت قرار گرفته و دارن حفاظت میشن. شرایط منطقه خب توی سالیان دراز خب از شرایط خیلی ضعیف شروع شده با همکاری و زحماتی که همکارای گذشته ما که حالا خیلی هاشون الان بازنشست شدن، خیلی هاشون در قید حیات نیستن، شروع شده اون حفاظت و آروم آروم به سمت شرایط مناسبی رفته. خب در ادامه ما هم برای همین منطقه شهید دادیم جوانایی که حالا توی منطقه مثل شهید یاری از سنوات گذشته، آقای یاری که توی دو سال گذشته با سقوطی که ارتفاع داشت به قول معروف به رحمت خدا رفتن. با این زحمات تونستن بچه ها به این شرایطه برسونن که اون حفاظت به قول معروف فیزیکی که انجام میدادن نتیجه خودش رو داشته باشه و معید این زحمات هم آمار خوبی هست که ما از نظر حیات وحش تو منطقه داریم.
بله،
خب با توجه به اینکه توی سالیان اخیر موضوع حفاظت از اون حالت حفاظت هایی که ما به صورت فیزیکی و افراد بودن که داشتن 100% حفاظت میکردن تو دنیا داره یواش یواش شرایط عوض میشه. ما روش های مختلف حفاظت رو تو دنیا داریم، از جمله اون حفاظت مشارکتی رو داریم، حفاظت های فیزیکی داریم که با استفاده تکنولوژی ها داره اتفاق میفته. خب سعی کردیم توی سالیان به این سمت بریم که روش هامون رو یه خورده تغییر بدیم.
بله،
خب در این راستا هم خب توی سالیان گذشته خب یه سری اقدامات اتفاق افتاده بود، ولی خب خوشبختانه ما توی سال گذشته موفق شدیم دو تا کار مهم انجام بدیم توی منطقه. یکیش بحث تجهیز پاسگاه محیط پانی شهید یاری به دوربینای حرارتی دید در شبه که تو همه ساعات شب و روز میتونه با توجه به اینکه توی دامنه حرارتی کار میکنه توی جایی که شاید دید خیلی مناسبی وجود نداشته باشه، دید کوری داشته باشه، مخصوصا شب هنگام بتونیم استفاده بکنیم و هر گونه دست متخلفینی که توی ساعات خاص میتونن ضرب منطقه زمان ببریم. در کنار این قضیه هم اتفاقی که رقم زدیم نصب دوربین های مداربسته توی ارتفاعات منطقه هست که ما اومدیم خب جز قسمت های امن منطقه و ارتفاعاتی که واقعا به لحاظ دسترسی شاید دسترسی محدودی داره با سختی هم انجام شد، واقعا توی اون ارتفاعات دوربین های مداربسته رو نصب کردیم. خوشبختانه شرط خوبی هم دارن دوربین ها، کمک شایانی هم به حفاظت منطقه داره میکنه و حالا به صورت آزمایشی کار شروع شده بود که توی هفته محیط زیست سال جاری با حضور آقای دکتر سلاجقی ریاست محترم سازمان به بهره برداری رسید و در حال حاضر رسما داره استفاده میشه. گفتم هرچند اون بهره برداری آزمایشیش قبلا شروع شده بود، ولی خب اون رسمیتش توی این سفر اتفاق افتاد. خب در کنار اینا هم خب بعضی از نیازهای منطقه رو باز از ظرفیت مختلفی که توی شهرستان وجود داشته و اعتباراتی که توی ساز اداره کل محیط زیست داشتیم، تونستیم سری اقدامات دیگری از جمله بعضی آبرسانی‌هایی که به ارتفاعات نیاز بوده انجام بدیم با کمک و مشارکت مثلا همون پادگان امام علی ملایر. عرضم به حضور شما سایر قسمت های منطقه داریم کارهایی رقم میزنیم که بتونیم حالا با هماهنگی سایر دستگاه دولتی و نیمه دولتی استان و شهرستان بتونیم انشاءالله یه شرایط بهتر و بهینه‌ای رو برای حفاظت برقرار بکنیم. این کلیت چیزی بود که اتفاق افتاد تو این یه سال گذشته. سوال باشه خدمتتون.
بزرگوار جناب سفیقانی، الان عمده در واقع مشکل ما تو حوزه حفاظت در منطقه حفاظت شده یلاش گردر چی هست؟ و اشاره کردی به وضعیت خوب گونه های جانوری در این منطقه، اشاره بفرمایید به در واقع این گونه ها و بحث پوشش گیاهی این منطقه رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا پاسخگوی نیاز هست یا خیر؟
ببینید دو سه تا نکته داره. نکته اول این که ما مهمترین چالشی که توی عرصه حفاظت داریم شاید اینه که حفاظت فیزیکی رو صرفا ما تو سال‌های سال
انجام دادیم،
محور حفاظت قرار دادیم. خب دیگه دنیا به این نتیجه رسیده که ما باید حفاظت از سمت از حفاظت فیزیکی صرف خارج بشه. حفاظت فیزیکی ضروریه ولی تمام کننده نیست. ما باید بریم به سمت حفاظت مشارکتی، یعنی مردم رو و مشارکت مردم رو بیاریم وسط، جوامع بومی محلی رو بیاریم وسط که تو این راستا هم حالا برنامه‌های تدارک دیده شده، حالا امیدواریم زودتر بتونیم به ثمر برسونیم. ولی خب مستلزم این برنامه اجرای برنامه ما اینه که باز هم اون مردم بومی و محلی خودشون اون علاقه رو داشته باشن و انشالله بتونیم اون ظرفیت استفاده کنیم. گاهن هم داریم، ما ظرفیت خیلی خوبی داریم که اصلا تو حفاظت خود مناطق رسن و مستقیما خودشون حضور پیدا میکنن، کمک میکنن، همکاری میکنن. هیچ بحث تعارف و اینا هم نداره که بگه آقا طرف میگه آقا من علاقمندم به حفاظت محیط زیست، این منطقه منطقه ماست و باید این اقدام رو انجام بدیم. اثرات مثبت خودش رو هم داشته. ما الان تو منطقه گلپرآباد توی همون شهرستان ملیر و در امتداد منطقه لشکردر همین قضیه رو بینه داریم میبینیم. ولی به هر شکل اون اتفاقی که ما خواهد نهایی کنه اینه که باید ما مدون و برنامه من توی این سمت مسیر حرکت کنیم که انشالله تو روس برنامه ما هست و انشالله سعی میکنیم به سمت بریم. نکته بعدی راجب بحث گناه گیاهی، خب گناه جانوری، خب گفتم خدمتتون ما هدفمون توی حفاظتمون شاید مناطق گناهی مثل قوچومیش و کلوبوز باشه توی این منطقه، ولی در کنار اینا ما به صورت ناخودآگاه یه چرخه و یه اکوسیستم و یه هرم غذایی اون منطقه رو داریم حفاظت میکنیم و این دوتا گونه رو به عنوان شاخص سعی میکنیم حفاظتمون در کنار اینا و در سایه این دوتا گونه سایر گونه هم قطعا مورد حفاظت قرار میگیرن. راجب پوشش گیاهی منطقه یکی از چالش هایی که ما توی مناطق حفاظت شده داریم گاهن دستاندازی متصرفین و متخلفین توی همین عرصه هاست. خب تو سنوات گذشته طرق مختلف این اتفاق می افتاد، برخوردهایی صورت می گرفت، ولی خب توی سال اخیر و به صورت خاص توی یک سال اخیر ما کاری که انجام شده با توجه به تکمیل عرصه نقشه کاداستر اراضی ملی مناطق تحت مدیریتمون که دوستان منابع طبیعی زحمت کشتن انجام دادن، اینا در اختیارمون قرار گرفته. الان خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که آقا کدوم عرصه اراضی ملی کدوم مستثنیات و در لحظه‌ای که داره تخریب تصرف احتمالی صورت میگیره بریم برخورد بکنیم و متخلفین احتمالی رو به مراجع قضایی و مراجع ذی‌ربط معرفی بکنیم. این اتفاق خوبیه که افتاده. خب اون طرف سامانه به قول معروف ایرانلند الان داره پنجره واحد زمین داره فعال شده که میاد به صورت ماهواره از طریق ماهواره خیام هر گونه دخل و تصرف توی اراضی ملی مناطق رو گزارش میده. اون هم یه کمک جدیدیه که داره اومده توی این عرصه داره کمک میکنه. خب قطعا با استفاده از این ظرفیت ها و این امکانات و این اطلاعات روزی که و این سامانه‌هایی که وجود داره خب قطعا کمک شایانی میکنه جلوگیری کنه تخریب تصرف اراضی که توی دل اون تخریب تصرف اراضی خیلی از گونه‌های گیاهی طبیعی هر منطقه ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و تحت خطر قرار بگیره. این اتفاق خوبیه ولی خب یه واقعیتی که وجود داره، ما توی منطقه مثل منطقه حفاظت شده لشکردر با توجه به اینکه در سالیان دراز حفاظت اتفاق افتاده، چرای دام تا حدود زیادی کنترل شده، چرای غیر مجاز دام و بی رویه دام و خیلی اتفاقای اینطوری و جلو خیلی از تخریب تصرفهایی که ممکن بود اگر حضور ما نباشه ممکن صورت بگیره گرفته شده یه جاهایی، قطعا به لحاظ از بین رفتن تنوع گیاهی و حتی تراکم گونه‌های گیاهی شرایط نسبت به شاید اراضی حاشیه همین مناطق خیلی بهتره. امیدواریم که حالا با استفاده از سامانه‌هایی به روزی که الان داریم صحبت میکنیم مثل پنجره واحد زمین و همونطور بحث استفاده از نقشه‌های کاداستر موجود بتونیم حداقل بکنیم این تخریب تصرف‌ها رو، که انشالله مناطق هرچه بهتر، چون ماهیت و اصل حفاظت توی مناطق حفاظت شده حفاظت از زیستگاه است.
بله.
اگر زیستگاه رو از دست بدیم عملا و رسما منطقه و اون چرخه حیات توی یه منطقه رو از دست دادیم و انشالله باید به اون سمت بریم که اول سعی کنیم زیستگاه رو حفظ کنیم که بعد متقابل اون بتونیم تنوع زیستی هر منطقه رو به بهترین شکل ممکن حفظ بکنیم.
انشالله. آقای صفی خانی یه سوال برای خودم پیش اومد، آیا امکان ارتقای جایگاه این در واقع در منطقه وجود داره که
بله،
بگیر
بله.
بشید یا خیر؟
بله بله این احتمال، این امکان وجود داره. خب یکی از شرایط اون ارتقا جدای از شرایط زیستگاهی عدم وجود تعارضاته. خب متاسفانه خب با توجه به توسعه جوامع بشری، جوامع مسکونی و نیازهایی که این جوامع دارن، انتقال خطوط انتقال نیرو، انرژی، ارزم به حضور شما، جاده ها نمیدونم و امثال هم، خب قطعا میاد محدودیت هایی رو توی شرایط اکوسیستمی مناطق ایجاد میکنه، یه مقدار تحت تاثیر قرار میده. ولی خب توی این زمینه ای امکان وجود داره، گاهن برنامه‌ای داریم، انشالله اگر به صورت کارشناسی به نتیجه برسیم قطعا و قطعا در صدد ارتقا خواهیم بود، ولی خب فعلا شاید میگم تو مرحله بررسی و کارشناسی هست بیشتر، انشالله که بتونیم نتیجه بگیریم و به ثمر برسونیم.
انشالله این ارتقا اگر اتفاق بیفته منطقه لشکردت در چه جایگاهی امکانش قرار؟
ببینید من الان چیزیه که هنوز قطعیتی پیدا نکرده و نتیجه نگرفتیم، اگر بخوایم این صحبت رو بکنیم یه مقدار پیشگویی اشتباهه و ممکنه به ضرر خود منطقه تام. بهتره که فعلا قطعی
باش.
تا قطعی نشده من نظری ندم، ان شاءالله بذاریم تمام تلاشمون بکنیم بتونیم به شرایط بهتر ببریم ان شاءالله.
ان شاءالله. متشکرم جناب
صاحب
خانم، مثل همیشه ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش می‌کنم، سلامت
باشید ان شاءالله. خدا نگهدار شما. خدا.